هین که منم بر در، در برگشا. بستن در نیست نشان رضا. در دل هر ذره تو را درگهی است، تا نگشایی بود آن در خفا. فالق اسباحی و رب الفلق، باز کنی صد در و گویی درا. نیک منم بردر، بلکه تویی. راه بده در بگشا خویش را. آمد کبریت بر آتشی، گفت برونا بر من دل برا. صورت من صورت تو نیست، لیک جمله تو هم صورت من چون قطا. صورت و معنی تو شوم چون رسی، محو شود صورت من در لقا. آتش گفتش که برون آمدم، از خود خود روی بپوشم چرا. هین بستان از منو تبلیغ کن، بر همه اصحاب و همه اقربا. کوه اگر هست چو کاهش بکش، داده آمد من صفت کهربا. کهربای من کوه می کشد، نز عدم آوردم کوه حرا. در دل تو جمله منم سر به سر، سوی دل خیش بیا مرحبا. دلبرم و دلبرم ایرا که هست، جوهر دل زاده ز دریای ما. نقل کنم ور نکنم سایه را، سایه من کی بود از من جدا. لیچ ز جایش ببرم تا شود، وصلت او ظاهر وقت لقا. تا که بداند که او فرع ماست، تا که جدا گردد او از ادا. رو بر ساقی و شنو باقیش، تات بگوید به زبان بقا. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 250 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. هین که منم بردر، در برگشا. بستن در نیست نشان رضا. همطور که دیدید مولانا در این غزل سمبولیسمایی به کار میبره که ما برای درک معنای غزل میبایستی که این سمبولیسما رو بشناسیم. اول شروع میکنه به حس جدایی و من بودن انسان و در نتیجه به زبان جدایی حرف میزنه و سپس این زبان جدایی رو رها میکنه، به صبح اشاره میکنه. پس شب، صبح و روز هر سه انسان در حالتهای مختلف، فالق اصباحی و رب الفلق، یعنی گشاینده صبح ها هستی و خدای گشایش هستی. پس باید ببینیم که شب یعنی چی، یعنی شب به چه حالتی از انسان مطابقت داره، صبح به چه حالتی از انسان و روز به چه حالتی از انسان، و چرا صبح مهمه. مسلماً به صبحی که شب به روز میشه اشاره نمی کنه، اشاره به یه حالتی از انسان می کنه. پس از اون در طول غزل میگه که اصلا من تو هستم، نی که منم بردر بلکه توی. این کسی که پشت در وایساده من نیستم بلکه تو هستی، و راه بده، در بگوشا خیش را، راه را باز کن و در را برای خودت باز کن. بعدش انسان رو به کبریت تشبیه میکنه. کبریت وقتی نزدیک به آتش میشه آتش میگیره، و این تشبیه بسیار بسیار پرمعنی است. درست است که ما یک کبریت رو به آتش نزدیک میکنیم آتش میگیره، ولی آتش از درون کبریت میاد، و کبریت تشبیه به در واقع به انسانه. انسان را به کبریت تشبیه میکنه و زندگی رو و بودن رو به آتش. آتش هوشیاری حضوره، که اگر ما به صورت کبریت نزدیکش بشیم ما آتش میگیریم، و آتش چی میگیریم؟ ناخالصی ما میسوزه. ناخالصی ما همین رنجش ها و غصه ها و دردهای ماست، و هم هویت شدگی ما با ذهن و جهان مادی. علاوه بر این، اگر ما به کبریت تشبیه میشیم، این خاصیت رو هم در نظر میگیریم که کبریت قابل احتراق، زودی آتش میگیره. پس این درد ما و قصه های ما، چیزی که ما رو گرفته، اون هم قابل احتراق، و معشوق میگه که حالا که اینطوری شد من بیرون میام و خودم رو به تو نشون میدم. حالا که تو منی، من از خود خودم چرا خودم رو بپوشم؟ بعد اینطوری ادامه میده که میگه تو اینو بگیر و تبلیغ کن. تبلیغ کن یعنی بیان کن اینو از خودت، این شادی رو از خودت بیان کن به تمام اصحاب و اقربا، به خویشاوندانت و به دوستانت، به یارانت. یار انسان در روی این سیاره چیه؟ تمام موجوداتی که در روی این سیاره زندگی میکنند. پس چیو ما تبلیغ بکنیم؟ یا آتش رو بگیر تبلیغ کن، نه که آتش معمولی، این هوشیاری زنده زندگی رو بگیر تو بیان کن که همه ازش استفاده کنند. و میگه که دوباره میره به سر سمبولیسم دیگه، میگه این هوشیاری حضور شبیه کهرباست و اینو من به تو دادم و این کهربای تو کوه‌ها رو، کوه‌ها منظور منهای ذهنی دیگه رو مثل کاه می‌کشه. پس بنابراین اگر یک نفر در روی کره زمین به هوشیاری حضور برسه، این یه چیز شخصی نیست و این پدیده بسیار مهمه، برای اینکه صفت کهربا داره و میگه کهربای من کوه را به سمت خودش میکشه. کوه من ذهنی ماست که به نظر ما کوه میاد، ولی میگه این کوه تو از همون هوشیاری حضور که عدم آوردی ساختی. بعد دوباره به سمبولیسم دیگه اشاره میکنه و اون سایه است. وقتی ما وایستادیم و آفتاب از پشت میتابه، ما سایه داریم، جسممون سایه داره، ولی منظورش اون سایه نیست. اون سایه رو مثال میزنه که ما سایه ذهنیمونو درک کنیم. پس وایستادیم، آفتاب از پشت میتابه و سایه منو جلوی خودمون میبینیم، ما سایه میبینیم. وقتی آفتاب میاد بالا، سایه یواش یواش جمع میشه و وقتی آفتاب میاد درست بالا سر ما، دیگه سایه به جلا و به صیقل و به درخشندگی تبدیل شده و سایه دیگه وجود نداره. و داره میگه که همونطور که تو سایه داری، تو هم سایه من هستی. پس اگه من تو هم سایه تو، سایه منم هست. من دارم سایه رو جمع میکنم، ولی نه سایه آفتابو. سایه ما موقع ایجاد میکنیم که مقاومت میکنیم در مقابل این لحظه. وقتی آفتاب از بالا میاد و ما سایه نداریم، یعنی در این لحظه قضاوت نمی کنیم و با قضاوتمون جلوی زندگی رو نمی گیریم و زندگی روانه. همطور که آفتاب وقتی از اون بالا میتابه، نور خورشید موازی با ماست. وقتی شما با هوشیاری زنده زندگی موازی میشید، یعنی در این لحظه جلوش رو نمی گیرید، سایه ندارید. سایه یعنی ترمز. وقتی ما تسلیم نمیشیم و نمیپذیریم این لحظه رو و واکنش ذهنی داریم در مقابل اتفاق این لحظه و یه قضاوت میکنیم و هیجان منفی در ما ایجاد میشه، این ترکیب هیجان منفی و فکر که ما رو گرفته، یه حس وجود توشه و سایه داره. اگر مقاومت نمی کردیم، حس وجود به وجود نمی اومد و سایه نداشت. پس همونطوری که ما در مقابل نور خورشید وای میستیم سایه داریم، از نظر ذهنی وقتی مقاومت می کنیم در مقابل اتفاق این لحظه، سایه در واقع میست که بگیم روانی داریم، مقاومت داریم. زندگی روان نیست، ساده نیست، شاد نیست. و این عارضه بیشتر انسان ها در دنیای امروزه. پس داری میگه در اون سمبولیسم، اگر این سایه را من منتقل بکنم یا نکنم، تو مطمئن باش سایه من نمیتونه جدا از من باشه. ولی سایه را من منتقل میکنم و نشونگر اینه که سرنوشت ما اینه که سایه ما ذوب بشه، منتقل بشه و ما سایه نداشته باشیم، یعنی مقاومت درونی نداشته باشیم در مقابل زندگی. نقل کنم ور نکنم سایه را، سایه من کی بود از من جدا. لیک ز جایش ببرم تا شود وصلت او ظاهر، وقت جلا، وقتی این سایه روشن میشه تازه سایه میفهمه که چی بوده. فعلا ما به عنوان سایه گفتگو میکنیم راجع به گنج و حضور یا حضور و زندگی زنده در این لحظه. علل اصول تا اونجا که به ما مربوط میشه، یعنی به ما انسان ها مربوط میشه، دو نوع هوشیاری وجود داره. یک هوشیاری، هوشیاری بی زمانه. هوشیاری بی زمان یعنی این لحظه. این لحظه زمان نیست. یکی دیگه هوشیاری زمانداره یا مقید به زمانه. هوشیاری یعنی حس آگاهی، یعنی زندگی خودش. بدون هوشیاری، همونطور که حافظ میگه هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گناهی، یعنی ما انسان ها هوشیاری حضور هستیم و یه جور هوشیاری دیگه هم داریم که این اسمشو میذاره مست غرور. هوشیاری بی زمان که در این لحظه زنده است، همون بحر توحید هم هست، حس یکتایی هم هست. بحر توحید و غرقه گناهیم. اگر تماماً تو ذهن سرمایه گذاری بشیم، غرق گناه میشیم. ولی مولانا سمبولیسمی که به کار برد، صبح بود، فالق اصباحی و رب الفلق، یعنی گشاینده صبح هستی و خدای گشایش هستی. باز کنی صد درو، گویی درو، صد تا درو باز میکنی به من میگه بیا تو. هوشیاری مقید به زمان یا هوشیاری زماندار که ما انسان ها اون جور هوشیاری رو الان داریم، یعنی اینکه فقط میتونه هوشیار به گذشته و آینده باشه. زمان یعنی گذشته و آینده. درست است که ما در دستور زبان داریم گذشته و آینده و حال، ولی این حالی که ذهن به ما نشون میده همین گذشته است. یعنی کسی که هوشیاری زماندار داره، حال را هم با عینک گذشته میبینه. پس بنابراین هوشیاری زماندار که همون هوشیاری ذهنی باشه یا مقید به زمان باشه، فقط آینده و گذشته رو میتونه ببینه. اما چون آینده و گذشته وجود نداره و همیشه هوشیاری بی زمانه و این لحظه هست که همش راجع به ما حرف میزنیم، مثلا الان حقیقتا این لحظه وجود داره که ما با هم داریم صحبت میکنیم. اگر من راجع به گذشته و آینده صحبت کنم و یه دفعه این گذشته و آینده به من به اصطلاح خیلی پرارزش باشه و مهم باشه و من برم اونجا و گرفته بشم به وسیله یه اتفاقی در گذشته یا یه واقعی در آینده و هوشیاری اونو پیدا کنم، در این صورت بهش میگیم این زمان زمان حقیقی نیست و زمان روانشناختیه. در اینکه وجود نداره، به اصطلاح ذهن ما ایجاد میکنه اینو. انعکاس ذهن، ذهن هوشیاری حضور رو که اصل الان و وجود داره میگیره و با روشنایی اون میره به حافظه و حافظه رو جستجو میکنه، یه واقعی رو از اونجا میاره الان و میبینه و یا یه چیزی رو منعکس میکنه به آینده میبینه. پس هوشیاری و حضور اصله که بی زمانه و هوشیاری زماندار فرعه که به وسیله ذهن ما ایجاد میشه و وجود نداره، بهش میگیم زمان روانشناختی. زمان روانشناختی منجر میشه به نیاز روانشناختی. نیاز روانشناختی حقیقتا نیاز نیست. مثلا اگر من گرسنه هستم الان باید غذا بخورم، این نیاز حقیقیه. ولی وقتی الان فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته واقعا زندگی من زیادتر میشه و من زنده میشم به زندگی و این اتفاقم میخواد پس از 3 ماه بیفته و من رفتم اونجا زندگی میکنم الان، این هم زمان روانشناختیه هم نیاز روانشناختیه. اگر شما به گنج حضور زنده بشید و این هوشیاری حضور بی زمان پر از شادیه، پر از آرامشه و پر از زندگیه، دیگه نیاز به این ندارین که به نتیجه کارها پس از 3 ماه چشم بدوزین. میدونین که اگر این نتیجه به دست بیاد، مثلا 3 ماه دیگه اگر ما اینقدر پول گیرمون بیاد وضعیت زندگیمون بهتر میشه، مثلا خونه میخریم یا ماشین بهتر میخریم، فرش میخریم، لباس میخریم، ولی انتظار زندگی بیشتر ندارید. زندگی در این لحظه زنده و تام و تمامه. بنابراین چون نیاز به اون نتیجه نداریم برای زندگی، ترس از بین میره، خشم از بین میبره. برای رسیدن به اون چیزی که بعد از 3 ماه دیگه میخواهیم، یک اراده خشمگین و ابوسانه نداریم که من باید اینو به دست بیارم و یعنی زندگیم از بین رفته و با همه ستیزه نمی کنید. بلکه می دونید که زندگیتون به اون بستگی نداره و زندگیتون الان در حال زندگی در درون شماست. پس مولانا صبح رو میاره. صبح حالتی از ماست که هم روشنه هم تاریکه. یعنی شما روشنایی حضور رو دارید، فکرم میکنید، حتی ممکنه یه ذره هم با فکراتون هم هویتید، ولی روشنایی حضور دیده میشه. صبح خیلی مهمه. پس صبح حالتی از ماست که هم روشنایی حضور وجود داره هم روشنایی فکری وجود داره. اینطوری نیست که ما فکر نکنیم. ما اگر در صبح باشیم، از قضاوت‌های بیخودی و تکراری که ما را اسیر کردند و در ما هیجان منفی ایجاد می‌کنند، دوری می‌کنیم. پس صبح همون هوشیاری عشقی است. اما کسی که در صبح و هوشیاری حضور زنده است و فکرهاش هم تا حدودی خلاقه و فکر میکنه و بعضی موقع ها حتی با فکرهاش هم هویت میشه، ولی وقتی هم هویت میشه میفهمه برای اینکه صبح. همون هوشیاری عشقی است. هوشیاری عشقی یعنی حضور در شما زنده است، حس میکنید، فکرم میکنید و هرچه به سمت روشنایی میرید بهتره، هرچه به سمت شب میرید بدتره. وضعیت معمولی انسان ها چجوریه؟ خیلی از انسان ها صبح نمیشناسن، دائما در شب هستند. در حالت عادی یک انسان معمولی هم‌هویت با قضاوت‌هاش، فکرایی که میکنه. یعنی یه فکر میکنه این لحظه، این فکر اینو از جا میکنه، نه به طور کامل، یه ذره، و این اعمال میکنه به بدنش، انرژی منفی به وجود میاره و این قضاوت هم ممکنه غیر لازم باشه. بعضی انسان ها مرتب راه میرن، این اینطوریه، اون اونطوریه، این نمیفهمه، اون مزخرف میگه، و هر کدوم از این قضاوت ها یه ذره هیجان منفی ایجاد میکنه. ما نمیفهمیم، انقدر عادیه این کار، ولی هر دفعه که این کارو میکنیم، که بیشتر انسان ها لحظه به لحظه این کارو میکنند، یه ذره حالشون بد میشه و در نتیجه اگه قرار بود در صبح باشن، از صبح منتقل میشن به سمت شب. بهش میگیم حالت ناهوشیاری. عجب هوشیار و حضور کسی باشه که زنده است به این هوشیاری، هوشیاری بی زمان و فکرهاشو تماشا میکنه. این آدم نمیتونه فکرهاشو تماشا بکنه، در نتیجه هم هویت با فکرهاش، بنابراین میره به سمت شب. این هوشیاری آدم معمولیه که در واقع ناهوشیاره، در خواب فکر، در خواب بگیم ماده است، برای اون چیزی که تجسم کرده تو ذهنش با قضاوتش، اون گرفتدش شده، اون بنابراین در خواب نقشه یا صورته. پس کسی که اینطوری زندگی میکنه دائما یک مقدار پارازیت ذهنی با خودش داره و یک سطح دردی رو با خودش حمل میکنه و همطور که میبینید برای پایین آوردن سطح این درد و از بین بردن اون یا خلاص شدن از شر اون، مردم کارهایی میکنن مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر و چه میدونم خرید و تلویزیون تماشا کردن و مشغول کردن ذهن و تمام این کارها برای اینه که ذهنشون رو به یه چیزی مشغول کنن تا این حداقل درد رو نفهمند. یه چنین آدمی که ناهوشیاری معمولی داره، به محض اینکه یک اتفاق بدی براش بیفته که ذهن اینو بد نشون بده و چالش به وجود بیاد، اینو هوشیاری رو دوباره کم میکنه، میکشه پایین. پس بنابراین هول میده به سمت تاریکی بیشتر، یعنی به سمت نصف شب، از صبح دور میکنه. کسی که هوشیار در صبح، اگه یه چالش پیش بیاد، چالش سبب میشه که بیاد به سمت ظهر، بیشتر روشن بشه، بیشتر هوشیار بشه، بیشتر بشین بتونه اعمالش رو نگاه بکنه، حواسش جمع باشه، خلاقتر فکر بکنه، برای اینکه زمان چالشه. حالا این چالش چه حقیقی باشه چه نه تصوری باشه، ولی برای کسی که فعلا صبح ندیده و در شب به سر میبره، به محض اینکه یک اتفاق بیفته که معنی چالش بده و اسمشو بشه بد گذاشت، این هم ذهن تفسیر میکنه، همون تاریکی تفسیر میکنه، میکشه به سمت ناهوشیاری بیشتر و این شخص نمیدونه چی کار میکنه، نمیدونه چه فکر میکنه، دیگه در چنگال اون چالشه و خودشو میزنه به در و دیوار و این ور اون ور، کاری هم از پیش نمیتونه ببره. پس میبینیم که چقدر مهمه برای ما که در صبح زندگی کنیم، نه در شب. این که منم بر در، در برگشا، بستن در نیست نشان رضا. پس انسان پشت در زندگی وایساده و میگه که منم بر در، به خدا در رو باز کن. اگر در رو باز نکنی و بسته نگه داری، این نشان رضا نیست. رضا قانون زندگی است و این عبارت از این است که شما در این لحظه بپذیرید اتفاقی رو که در حال اتفاق افتادن، یعنی این لحظه هوشیاری بی زمان داشته باشید، در صبح باشید. یه معنای دیگرش اینه که شما واکنش نشون ندید. این لحظه اتفاق میفته، هر چیزی. شما واکنش نشون نمیدید. واکنش نشون دادن یعنی بر اساس اون اتفاق یا اون اتفاق شدن و دنیا رو از چشم اون اتفاق دیدن و هوشیاری حضور رو و هوشیاری بی زمان از دست دادن و بر اساس ذهن یک دفعه پریدن و یک کاری کردن. این واکنش نشون ندادن چاره کار، کلید، قانون در زندگی فردی کاربرد داره، در زندگی جمعی هم کاربرد داره. یعنی شما در زندگی شخصیتون، چه در ارتباط با همسرتون، بچه هاتون، میتونید به کار ببرید و باید به کار ببرید. یعنی قانون زندگی میبینه که مولانا بر اساس اون فرض میگیره که اصلا درست، هر کسی باید اینو بدونه. و هم در رابطه بین گروه ها و دولت ها و قانون واکنش نشون ندادن. این معنیش نیست که ما خودمون رو و همراهانمون و دوستانمون رو از خطر حفظ نکنیم. معنیش اینه که ما این هوشیاری و حضور رو هیچ موقع نباید ترک کنیم و اجازه بدیم پاسخ از اونجا بیاد. شما میای این خونه به عنوان یه مرد، میبینین که خانم عصبانیه و تمام بد و بیراها و فوشهای عالم رو میکشه به جون شما. یه راهش اینه که شما بر اساس حرفهای اون واکنش نشون بدین و عین اون حرف بزنید. یه راهش اینه که واکنش نشون ندین، بشینین روی صندلی و هیچی نگین و در تمام طول درد کشی او، برای اینکه از درد داره صحبت میکنه، از خشم داره صحبت میکنه، از ترس داره صحبت میکنه، از یه قضاوت داره صحبت میکنه و اون نقش داره صحبت میکنه، شما سکوت و بیواکنشی رو رعایت کنید. و سکوت و بیواکنشی این نیست که هیچی نگیم ولی قیافه‌تون بگه که آجی بابا ما که در سطح تو نیستیم، هستم برای چی هستم من حرف بزنم. نه، بسیار بسیار پذیرنده و با قیافه مهربان بشینید و گوش بدید. هیچی هم نگید. پس از 2-3 ساعت، 4 ساعت یا فردا بشینید دوباره بگید که اون چی بود؟ اون حالت چرا پیش اومد؟ یا موضوع رو توضیح بدید. و این میشه واکنش نشون ندادن، برای اینکه همیشه شما این هوشیاری زنده حضور رو که پر از عشق، پر از مهربانی، پر از توجه، پر از توجه. توجه زندگی خامه. شما اگر از یکی تنفر داشته باشید، توجهتون رو نمیتونه روش نگه دارید و تمرکز بدید. و توجه کلیده. اگر من از تو بدم میاد و وقتی تو رو میبینم رومو برمیگردونم، من نمیتونم مسئله‌مو با تو حل کنم، برای اینکه من توجهو نمیتونم روی تو بذارم. من متنفرم و چیزی که داره حرف میزنه تنفره. هیچ مسئله اینطوری حل نمیشه. پس رضا پذیرفتن فعلا، نه که ما هیچی نگیم، نه که مردم بیان از روی ما رد بشن برن. ما میتونیم حرف بزنیم و بسیار هم قاطع باشیم، ولی این حرف از هوشیاری حضور میاد، هوشیاری زنده میاد، توش توجه وجود داره، توش اینجور هوشیاری منافع همه رو در نظر میگیره. من نداره که بگه فقط من. من کوره نسبت به منافع دیگران و امروز خواهیم دید. در دل هر ذره تو را درگاهی است، تا نگشایی بود آن در خفا. میگه من پشت در هستم و پشت در هستم یعنی چی؟ یعنی من دارم، من حس میکنم که جدا هستم. و در زدن یعنی چی؟ هر چی که شما میگید با ذهن، این هم در زدنه. حتی خشم و ترس و جنگ و اینا هم در زدنه. اینا همش معنیش اینه که ما دور از خدا هستیم، دور از زندگی هستیم و در واقع داریم در میزنیم که در رو باز کن، ولی چون به زبان جدایی داریم حرف میزنیم در باز نمیشه و با این راه ها هم در باز نمیشه. الان مولانا راهنمایی میکنه که در چجوری باز میشه. تا زمانی که ما با ذهن هم هویت هستیم، یعنی از طریق ذهن با جهان مادی هم هویت هستیم و هویت منو از چیزهای فرمدار میگیریم که در حال از بین رفتنند، ما من خواهیم داشت، ما جدا خواهیم بود. در این غزل در آخر میگه که رو بر ساقی و شنو باقیش، تات بگوید به زبان بقا. پس یه زبان بقا وجود داره. میگه تو برو پیش ساقی و بقیه ماجراها رو بشنو. یعنی تو باید بری پیش ساقی. چجوری بریم پیش ساقی؟ در بسته باشه که نمیتونیم بریم پیش ساقی. ساقی و آتش و همه اینا یه چیزه، ولی باید بریم پیش ساقی تا تات بگوید، تا تو را بگوید به زبان بقا. زبان بقا یعنی زبان نامیرایی. زبان بقا موقعی پیش میاد که چه ما به زبان بقا حرف بزنیم، چه زبان بقا را بتونیم بفهمیم. موقعی پیش میاد که دل ما که مرکز ماست، هوشیاری حضور باشه که نامیراست. اگر یه جسم که در حال از بین رفتن و میراست دل ما باشه، زبان ما ترس، زبان میرایی داریم ما. تا زمانی که زبان میرایی داریم و زبان میرایی میفهمیم که زبان ذهن، ما روی شادی رو نخواهیم دید. پس ساقی زبان نامیرایی داره. شما دلت رو از این چیزهای از بین رونده خالی کن و بذار نامیرایی دلتو باشه. اون موقع هم زبان شما نامیرا میشه، یعنی به زبان نامیرایی حرف میزنی، جاودانگی حرف میزنی، و هم زبان ساقی رو میفهمی که خدا همیشه به زبان نامیرایی صحبت میکنه، برای اینکه خدا که مرگ نمیشناسه. ما میترسیم، برای اینکه دل ما چیزی میرنده است. پس میگه در دل هر ذره، در اینجا ذره یعنی انسان، هر ذره در عالم که وجود داره، میگه تو یه جشن عروسی داری، یه جشن شادی داری. در دل هر ذره تو را درگاهی است. اگر تو اون در رو باز نکنی، این مجلس شادی که در دل ما هم هست در خفا میمونه. ما نمیتونیم ببینیم اونو، همینطور که ما الان نمیتونیم ببینیم. و الان دوباره یه سمبولیسم جالبتری رو به کار میگیره، یعنی میخواد بگه ما در شب هستیم. الان شب همون الان توضیح دادم، در تاریکی ذهن هستیم و من ذهنی فالق اسباقی و رب الفلق. میگه تو باید باز کنی، برای تو هستی که صبح رو باز میکنی و صاحب صبح هم تو هستی. صاحب گشایش هستی. این بسیار بسیار مهمه، برای اینکه ما به عنوان من فکر میکنیم باید کارهایی بکنیم که به صبح برسیم. آقا من چی کار میتونم بکنم؟ تنها کاری که ما میتونیم بکنیم همکاریه. همکاری هم پذیرشه، واکنش نشون ندادنه، قضاوت های بیمورد نکردنه. اگر شما یه مقدار هوشیاری حضور دارید اونو مبنا قرار بدید. به عنوان من نخواهید کاری بکنید به حضور برسید، برای اینکه من کاری نمیتونه بکنم. شما به عنوان من نمیتونید، به زور نمیتونید. این معنیش اینه دیگه. و این دوباره نشونگر اینه که انجام دادن و اتفاق افتادن همه یه چیزه. اینطوری نیست که ما انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم یه دفعه اتفاق بیفته. برای اینکه میگه گشاینده توی و صاحب گشایش هم توی. این که ما در جدایی به سر میبریم و فکر میکنیم که به عنوان یک موجود جدا از زندگی و از خدا باید یک کارهای انجام بدیم تا بالاخره این کارها ما رو به اونجا برسونه، نمیشه. این بهتره که این منو ول کنیم، همکاری کنیم. همکاری چیه؟ این لحظه هر چی به وجود بیاد شما بپذیرید و قضاوت مندار نکنید. یعنی قضاوت نکنید که من بر اساس اون بسازیم و واکنش نشون بدید. اگر این لحظه ما این کار نکنیم، یعنی قضاوت نکنیم و واکنش نشون ندیم، این لحظه یه ذره صبحه. و اگر لحظات رو همینطوری ادامه بدیم، هی صبح بیشتر میشه، روشنایی بیشتر میشه، صبح باز میشه. پس میگه باز کنی صد در رو، گویی درها رو باز میکنی، درهای زیادی رو باز میکنی، به من میگه بیا تو. نی که منم بردر، بلکه توی. الان دوباره عوض شد سمبولیسم. میگه من نیستم بردر. اگر روزی این اتفاق بیفته که ما من نباشیم بیرون خونه و بیرون در، در این صورت در باز میشه. بلکه تو هستی اصلا. راه بده، در بگوشا خیش را، که من که نیستم بیرون، این تو هستی. حالا که اینطوره خودتو راه بده، در رو باز کن. میبینین که این زبان، زبان یکتایی دیگه، ولی زبان یکتایی زبان ذهن نیست. ذهن زبان دویی رو میفهم. تا زمانی که ما قضاوت میکنیم، میریم در ذهنمون و فکرمون رو جدی میگیریم و با جدی گرفتن فکرمون خودمون رو جدی میگیریم و من درست میکنیم و حس وجود در فکرها و باورها میذاریم، نمیتونیم ادعا کنیم که من نیستم، این تو هستی. این تو هستی که داری فکر میکنی، تو هستی که واکنش نشون میدی، یعنی در واقع من ذهنی توست. الان یه سمبولیسم دیگه به کار میبره، میگه من الان کبریت هستم. علت این که مولانا این سمبولیسم ها را عوض میکنه اینه که اولا شما به یه چیز نچسبید. ما به یه چیز نچسبیم بگیم اینه و فکر کنیم که واقعا ما کبریت هستیم. میگه کبریت هستی، دریا هستی، شب هستی، روز هستی، صبح هستی، که اینا رو عوض میکنه. به علاوه به زیبایی تمام میبینین که تمام سمبولیسم ها چیزهاییست که ما هر روز اینا رو میبینیم. شما اگه یادتون باشه که در این غزل مولانا راجع به در و بسته بودن در صحبت کرده، هر دری رو میبینیم بسته، از یاد در بسته معنویت خودتون میفتیم. شب و روز و صبح همه ما میشناسیم، کبریت هم میشناسیم. آمد کبریت بر آتشی، گفت برونا بر من دل برا. پس کبریت اومد پیش آتش، گفت که تو بیا پهلوی من. کبریت داره صحبت میکنه. کبریت ما هستیم. کبریتی که گفتم آتش در درونشه و قابل احتراق. صورت من صورت تو نیست، لیک جمله تو هم صورت من چون قطع. کبریت داره با آتش میگه، یعنی ما داریم به زندگی میگیم، ما داریم به خدا میگیم. صورت من شبیه صورت تو نیست، ولیکن من همش تو هستم و صورت من مثل یک پوششه، همونطور که کبریت هست. کبریت همش آتشه. صورت معنی تو شوم چون رسی، محو شود صورت من در لقا. میگه اگر تو بیایی، راستم هست، اگر آتش رو به کبریت نزدیک کنیم، صورت و معنی میشه آتش و صورتش موقع ملاقات آتش، آتش همین هوشیاری حضوره، محو میشه. همونطور که کبریت وقتی آتش میگیره میسوزه، صورتش دیگه به درد نمیخوره، ما هم همینطوری. به محض اینکه بسوزیم، من ذهنی و هیزمایی که جمع کردیم از جمله باورهایی که باش هم هویت شدیم و اینا رو از جانمون بیشتر دوست داریم، همه میسوزند و پوسته میشن، میاندازیم دور و میشیم همون آتش. و هر لحظه ما کبریتی هستیم که آتش میگیره، هر لحظه کبریت آتش میگیره. ما کبریتی هستیم که هر لحظه آتش میگیریم. بعد آتش بهش یه چیزی میگه خیلی جالبه. آتش گفتش که برون آمدم از خود خود روی چه از خود خود روی بپوشم چرا. این خیلی مهمه که اینو ما از زبان آتش میشنویم. آتش یعنی هوشیاری زندگی. زندگی به ما میگه حالا من برون آمدم. همونطور که آتش کبریتو به آتش نزدیک میکنی، آتش بیرون میاد از درون کبریت. ما هم وقتی مثلا به گنج و حضور مولانا نزدیک میشیم، اونم آتش. یک دفعه آتش میگیریم. آتش میگه من برون آمدم، از خود خودم چرا رو بپوشم. پس معلوم میشه وقتی ما به هوشیاری حضور میرسیم، بودن از خودش آگاه میشه. آتش، ما زمانی که کبریت هستیم فقط ما یک قوه هستیم، یک پتانسیل هستیم. یعنی الان هم که به لفظ داریم حرف میزنیم و باورهامون رو به رخ هم دیگه میکشیم، یک بالقوه ما میتونیم به زندگی و حضور برسیم. و بالفعل باید چیکار کنیم؟ باید مشتعل بشیم مثل کبریت. پس آتش گفت چی؟ من الان بیرون اومدم. پس سرنوشت ما اینه که روشنایی حضور بشیم. و زندگی هم میخواد که ما بشیم، همینطور که در بقیه غزل توضیح میده. از خود خودم چرا رو بپوشم؟ پس ما خود خودمونو موقعی حس میکنیم که مثل کبریت بذاریم این باورهایی که باش هم هویت شدیم بسوزند و این روشنایی حضور، هوشیاری حضور، هوشیاری بی زمان خودش از خودش آگاه بشه. یعنی در واقع به صبح برسیم و از صبح سمت ظهر حرکت کنیم. هین بستان از من، تبلیغ کن بر همه اصحاب و همه اقربا. پس آتش به کبریت میگه که، یا زندگی به ما میگه که این زندگی رو از من بگیر، این هوشیاری بی زمان حضور رو که پر از شادیه، پر از آرامشه، پر از عشقه، از من بگیر از خودت بیان کن. بذار از تو ساطع بشه. تبلیغ کن به یارانت، به خویشاوندانت. پس معلوم میشه این که آتش خودش رو ببینه، ما به صورت بودن یا آگاهی بودن، هوشیاری بودن، خودمون از خودمون آگاه بشیم، این خیلی مهمه و همونطور که گفتم اهمیت شخصی نداره. تبلیغ میکنی هم برای خودت، اول برای خودت، دوم به همه. این کار اهمیت کهکشانی داره. اینکه یک نفر به حضور کامل برسه شبیه مولانا، این اهمیت فقط جامعی و گروهی و کشوری و حتی سیاری هم نداره، اهمیت کهکشانی داره. برای اینکه به وسیله این موجود به نام انسان هوشیاری از خواب ماده بیدار میشه، زندگی آگاه میشه به خودش. حالا برای چی؟ باش کاری نداریم ما، این سرنوشت ماست، داره مولانا بعدا توضیح میده. پس اولین تبلیغش، اولین بیانش از وجود خود ماست. کسانی که به هوشیاری و حضور میرسند میبایستی که در جهان مادی اثرگذار باشند. نمیشه ما بگیم به هوشیاری حضور هوشیار هستیم ولی نشستیم گوشی اتاقمون چیز کردیم، مثلا کارم نمی کنیم. این نمیشه. شما باید در دنیای مادی اثر بذارید، باید کار داشته باشین، از طریق کارتون خودتون رو بیان بکنید، تنتون رو باید سالم نگه دارید. من به عنوان هوشیاری حضور بدون اینکه برم به زمان روانشناختی، یعنی یه جایی رو تصور کنم در ذهنم، برم اونجا بچسبم، اونجا زندگی کنم و در خواب باشم، اینجا میتونم زنده باشم در این لحظه و یه هدف مادی بذارم حتی و برنامه ریزی کنم. اینکه من برم از ذهنم یه اطلاعاتی بیارم و از تجربیات گذشتم استفاده کنم و در آینده یه هدف بذارم و برنامه بریزم به اون برسم، این زمان حقیقی، زمان روانشناختی نیست. موقع روانشناختی میشه که گیر کنم در گذشته و آینده. یعنی ذهن من هدف رو چنان مهم جلوه بده و من زندگی رو بند کنم به اون و بچسبم به اون و برم اونجا زندگی کنم، این میشه زمان روانشناختی. بنابراین اگر من هوشیار به حضور هستم، در چهار بعدم باید مرتب گسترش پیدا کنم. یعنی فکرهای خلاقتر داشته باشم هر روز، فکرهایی که از هوشیاری حضور سرچشمه میگیره، نه تکرار مکرراته، نه تکرار باورهای کهنه است، نه تکرار باورهای نسنجیده دیگرانه. این بود ذهنیش. در جسمم باید مواظب خوردنم باشم، مواظب ورزشم باشم، هدفهای فیزیکی برای خودم بذارم و تن خودم رو مسئولم که سالم نگه دارم. البته هوشیاری حضور حتما تن رو سالم نگه میداره، مگر اینکه یه کسی اونقدر بی توجه به فیزیکش باشه. چنین آدمی هوشیار به حضور نیست، بازم در کنترل خوردن و غذا هست و نمیدونم تنبلی هست و در بعد زندگی باید روز به روز زنده تر بشیم. بعد چهارم، بعد هیجانات ماست. این هیجانات ما باید روز به روز قابل اداره باشه. اگر یه بار حالا از دستمون در رفت، خشمگین شدیم، بعدم برگردیم ببینیم اونو، ولی نه اینکه هر دقیقه خشمگین بشیم بگیم عیب نداره، نه. و یواش یواش ناشادی و غم در زندگیمون ایجاد نکنیم. پس داره به ما میگه که این هوشیاری حضور مثل کهربایست که کوه رو میکشه. کوه اگر هست چو کاهش بکش. از اول در زندگی تو، بعد تشعشعاتش و شعاع نوریش به دیگران هم میرسه. نه تنها به دیگران میرسه، به تمام موجودات میرسه. یعنی به نباتات میرسه، به انسانهای دیگه میرسه، به جانوران میرسه. این هوشیاری حضور وقتی بیدار میشه، یک بیداری خاصیه که اثر زنده کنندهش به همه چیز میرسه. پس میگه اگر کوه تو مثل کاه بکش، برای اینکه من صفت کهربا به تو دادم و کهربایی که من در تو نهادم، یعنی داره هنوز آتش صحبت میکنه به عنوان هوشیاری حضور، کوه رو میکشه. و این اون چیزی که به صورت کوه جلوه میکنه به تو، کوه حرا، کوه بسیار بزرگ که اسم کوه خاصیه، که در واقع دنبال دوباره سمبل من ذهنی است. تو نگران این کوه نباش، تو نگران کوه من ذهنی انسان ها نباش. اگه یک کسی به حضور برسه، میتونه کوه آنها رو مثل کاه بکشه. و بعد تاکید میکنه در دل تو جمله منم سر به سر، سوی دل خیش بیا مرحبا. تماما در دل تو انسان من هستم. هنوز آتش و کبریت داره صحبت میکنه، برای اینکه تماما در دل کبریت آتش بود. وقتی روشن شد ما دیدیم، وقتی ما هوشیاری حضور رو از فرم‌های ذهنی، نقش‌های ذهنی جمع می‌کنیم و زنده می‌شیم به اون، متوجه می‌شیم که همش ما روشنایی حضور بودیم، متوجه نمی‌شدیم. پس در دل ما اون بود، همونطور که در دل کبریت آتشه، ما الان متوجه نیستیم که در دل ما اون روشنایی زنده زندگی است. ما برای اینکه دلمون رو ماده گذاشتیم، جسم گذاشتیم. چجوری؟ چیزهای بیرونی رو با ذهنمون تجسم کردیم، فکر کردیم اینا مهمن، این شده مرکز ما. و در نتیجه چون اونا دارن از بین میرن، ما ترس داریم، نمیخوایم اونا تغییر بکنند، در حالتی که همه چی باید تغییر بکنه. و میگه من این دل تو را خواهم برد، دلبرم و دلبرم، ایرا که هست جوهر دل زاده ز دریای ما. این هوشیاری که در تو هست ای انسان، این همون گوهر دله. این از دریای ما زاده شده، این دریای هوشیاری ما زاده شده. بنابراین ما اینو به سوی خودمون میکشیم، دل تو میبریم. و دل تو وقتی به دل ما منطبق شد، اون موقع آتش از خودش خبردار میشه. اون موقع تو میفهمی که حضور، وقتی از حضور به هوشیاری، از هوشیاری و بودن از بودن آگاه میشه، یعنی چی. و الان میگه اگر من این کارو بکنم یا نکنم، سمبولیسم دیگه ای به کار میبره، اگر سایه رو من منتقل بکنم یا نکنم، اگه میشه سایه من از من جدا باشه؟ نقل کنم ور نکنم سایه را، سایه من کی بود از من جدا. حالا تو در خواب غفلت و خواب ماده بمونی یا نه هوشیار بشی به زندگی، ولی تو باید بدونی که سایه من هستی و سایه من از من جدا نیست. لیک ز جایش ببرم تا شود وصلت او ظاهر وقت جلا. پس من سایه ای که تو در سر ترمز و مقاومت در مقابل زندگی ایجاد کردی، این سایه رو من نقل میکنم، یعنی تغییر مکان میدم، از جاش میبرم. همونطور که آفتاب میره بالا، سایه به سمت ما میاد. وقتی آفتاب معرفت، هوشیاری حضور در ما شروع میکنه زیاد شدن، این سایه شروع میکنه به سمت ما اومدن. و بالاخره وقت جلا، یعنی وقتی که روشن میشه تماما سایه، یعنی ما هیچ مقاومتی در مقابل زندگی نداریم، تا تازه میفهمیم که چقدر ما ناراحت بودیم، چقدر پارازیت داشتیم، چقدر در خواب بودیم، چقدر فکرهای ما رو میبرد، چقدر ما تابع و اسیر هیجاناتمون بودیم، چقدر اسیر باورهامون بودیم که اینا همه سایه بودند. اون موقع وقتی هوشیار شد به خودش، تا که بداند که او فرع ماست، تا که جدا گردد او از عدا. عدا یعنی دشمن و غیر. همینطور که اول شروع کرد با غیر، برای اینکه وقتی ما هوشیاری حضور رو میگیریم و به ذهن وارد میکنیم و من درست میکنیم، هوشیاری جدا میشه و ما وقتی یه من درست میکنیم، یه غیرم درست میکنیم و اینو میگیم هم‌هویت شدن با ذهن. من ذهنی به دشمن احتیاج داره تا ما به صورت من ذهنی که دشمن داریم، از دشمن چی کار کنیم؟ جدا بشیم، از این بازی دست برداریم، تا چه جدا بشه از توهم، از غیر، به زبان یکتایی و به یکتایی برسه. یک قصه در مثنوی هست، دفتر اول، که از سطر 3056 یعنی 3056 آغاز میشه، که یک کسی میاد در یاری رو میزنه و یارش از درون میگه که تو چی هستی؟ میگه منم. و میگه که موقع آمدن نیست و برو بعدم بیا. و این سفره ما به اصطلاح سزاوار تو نیست، شایسته تو نیست، یا تو شایسته سفره ما نیست. و اون شخص میره، یه سالی یا چند سالی فراغ میکشه، جدایی میکشه مثل ما، و بر میگرده دوباره در یارش، دوباره در یارش میزنه. این دفعه یار میگه چیه؟ میگه تو هستی. و این دفعه در رو باز میکنه و میگه حالا که من هستی میتونی بیای تو، برای اینکه در این سرا یا در این جهان جای دو من نیست. اینو خواهش میکنم برین خودتون بخونیم، من آورده بودم براتون بخونم ولی وقت نیست دیگه. خبر خوبی براتون دارم، امروز قرار شده که استاد محمد جعفر مصفا تشریف بیارن رو خط و ما از نظراتشون استفاده بکنیم. به نظر من اومدن و از میدیم بریم ببینیم که اگر ایشون پشت خطند، از استاد خواهش کنیم یک مقدار ما رو در این مورد راهنمایی کنند. الو بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله سلام استاد، شهبازی هستم، حالتون چطوره؟
شما خوبید انشاءالله.
خیلی ممنون، مرسی اولا از لطفتون به این برنامه و زحمتتون. میبونم میدونم که دیر وقت اونجا یا صبح خیلی زوده.
نه خیلی هم زود نیست.
تشکر میکنم از شما.
در من هم خیلی از شما متشکرم که در این امر انسانی خدمت میکنید، کار میکنید، علاقه دارید و مخصوصا این که با یک نگرش عمیق و اصولی به مسائل انسان توجه دارید. و من آمدم که اگر سوالی دارید سوالاتون رو مطرح بفرمایید تا با هم انشاءالله سعی کنیم حل کنیم.
خواهش میکنم استاد. استاد خواهش میکنم، همینطور که میدونید انسان ها به بازی هویت فکری یا من ذهنی مشغولند و فکر میکنه که چگونه این عارضه هویت فکری به بشر عارض شده و چه مکانیسم هایی در کاری که توجه به این عارضه رو مشکل کرده و حل قضیه رو مشکل کرده. و شما چه پیشنهادهایی دارین؟ اگر در این موارد هرچی که ما رو راهنمایی کنید ممنون میشیم.
بله خواهش میکنم. عرض میشود که من به نظرم جای دیگری هم توضیح دادم که یکی از قدم های اصولی یا کلید های اصولی برای شناخت مسئله خود، شناخت صورت مسئله است. این که ببینیم مسئله انسان چی هست، جنس و ماهیت مسئله چیه. و در باید از اینجا شروع کنیم.
خواهش میکنم اگر امکان داره یه ذره بلندتر صحبت کنین، اگرم نه که
بلندتر صحبت کنم.
بلندتر بله، اگر امکان داره. خواهش میکنم.
عرض شد که توضیح خواهد داد که با شناخت صورت مسئله، یعنی با شناخت جنس و ماهیت و خمیر مایه تشکیل دهنده پدیده‌ای که به نام خود میشناسیم و با شناخت این که چرا و با چه مکانیزمی همونطور که شما اشاره فرمودید این تشکیل شده، به نظرم اساسی ترین قدمه در طریق رهایی، در طریق شناخت و رهایی.
بله
بله. اولا ما باید به این نقطه توجه داشته باشیم که خود یک پدیده فطری نیست، بلکه یک پدیده عوضی بعد از تولد در انسان عارض شده. اگر خود یک پدیده فطری بود، بدیهیه که قابل حل نبود. پس ما با اولین اصلی رو که باید در نظر بگیریم توجه به این نکته است که خود یا هویت فکری یا من یک پدیده عرضی از بیرون بر انسان عارض شده. خب چیزی که از بیرون بر انسان عارض شده تحت یک شرایط و به علتی عارض شده. حالا باید ببینیم این شرایط چه چیزهایی بوده، چرا انسان علاوه بر فطرتش یک پدیده عرضی را هم به خودش پذیرفته. خود یک پدیده فطری و به اصطلاح مادرزاد در انسان نیست. اگر نیست باید این سؤال رو مطرح کنیم برای خودمان که به چه وسیله، از چه ممری، از چه کانالی فرضه عارض شده و هستی انسان اضافه شده. خود
بله.
برای یادتر پاسخ این سوال باید ببینیم که انسان هنگام تولد چه چیزها بوده، چه چیزها داشته و بعد از تولد چه چیزهایی و با چه هدفی بر او عارض شده، بر هستی او اضافه شده و از چه ممری اضافه شده. چون پاسخ این هست سؤال قبلا در یکی از کتاب‌ها به تفصیل آمده، در اینجا من فکر میکنم چون وقت کم داریم به اختصار عرض کنم که از چه ممری این عارضه بر انسان وارد شده.
بفرمایید.
یک واقعیتی که هرچه بعد از تولد بر انسان عارض میشه از ممر ذهن و اندیشه است. همه کیفیت های وجودی که ما در حال حاضر داریم در کودکی و هنگام تولد هم داشته ایم. مثلا بعد جسمی ما همانی که در موقع تولد بوده، فقط رشد کرد. تنها چیزی که ما هنگام تولد نداشته ایم اندیشه بوده. درسته که ذهن رو به عنوان ابزار اندیشیدن داشته ایم، ولی این ابزار هنگام تولد پاک بوده، خام بوده، ذهن سفید بوده. رفته رفته یک مقدار اندیشه بر ذهن وارد شده. بنابراین اگر پدیده به نام خود یا هویت فکری بر ذهن عارض شده، این از طریق اندیشه عارض شد. خب ما از یک طرف میگیم که اندیشه در انسان یک پدیده مفیده، از طرف دیگه میگیم که در انسان یک خود یا مرکزی ایجاد شده که مرکز تمام شرارت ها، شیطنت ها، ابلیسی ها، خصومت ها، ترس ها، اختلاف ها و همه رنج های انسان هست. خب این پاسخ رو چگونه میتونیم حل کنیم؟ چگونه باید این در واقع تناقض رو حل کنیم؟ به نظرم باید ما فقط بخشی از این سوال رو فعلا پاسخ بدیم، برای اینکه خیلی طولانی میشه که ما توضیح بدیم به چه علت با چه سوابق تاریخی ذهن یا اندیشه که میتونه مفید باشه تبدیل به یک مرکز شرارت شده، چگونه خود تشکیل یافته. مولوی میگه که خیلی دقیق اینو میگه، جمله خلقان سخره اندیشه، زین سبب تست دل و هم پیشه. میگوید انسان اسیر، سخره، برده، مفهوم و محکوم اندیشه های خیش شده است و انسانی آزاد است که حاکم بر اندیشه خود باشه و محکوم بر اندیشه های خود. بارها بر این موضوع تکیه کرده که انسان در شبکه وسیعی از اندیشه ها گیر کرده و اسیر این اندیشه ها شده. و از همین اندیشه ها پدیده تشکیل داده، پدیده واقعا تارعنکبوتی وسیعی تشکیل داده که همه رنج ها و مصائبش در این مرکز تارعنکبوتیه، یعنی در خود، از خود ناشی میشه. که نقش و وظیفه ذاتی و طبیعی فکر و اندیشه عمدتاً رفع نیازهای مادی یا حصول علوم و دانشهای واقعی و به طور کلی برقراری رابطه با جهان ماده است، ولی به دلایلی که شاید ناشناخته است هنوز برای انسان، ذهن و فکر خودش رو وارد معنویات و کیفیت‌های روانی هم کرده است. یعنی علاوه بر نقش ذاتیش که ارتباط با دنیای ماده است، خودش رو وارد عالم معنویات هم کرده و با این عمل به کلی مطرح شده، به کلی آهنگ حرکتش به هم خورده. مولوی باز هم در این رابطه اشاره دقیقی داره، میگه که گوش گوید من به صورت نگروم، صورت ار بانگی زند من بشنوم. این بیا بینی ببین این خوب را، نیست بینی در خور این مطلوب را. گر بود مشک و گلابی بو برم، فن من این است و علم و مخبرم. و بعد اضافه میکنه که هرگاه تو بودی را در خارج از وظیفه ذاتی و طبیعی آن به کار گرفتی، همان عرض نسبت به تو خیانت و جفا میکنه و هم اینکه تو نسبت به آن عرض خیانت میکنی. دست برای لمس کردنه، برای انجام اعمالیه، نه برای شنیدن. گوش وسیله شنیدنه. و بدبختی و رنج و خسران زندگی انسان ناشی از اینه که در زمینه حساس ترین عضو و ابزار ارگانیسم، یعنی در مورد ذهن و اندیشه، دچار نقشی اشتباه و ابدی شده. یک اشتباه ابدی رو بر عهده گرفته. وظیفه ذهن اندیشه و برآوردن نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیک است. حالا اینکه ما معنویت رو به عهده ذهن بازگذاشتیم و این به کلی عملی اشتباه، اینو مولوی بارها تکرار کرده و اینو حتی مرد میدانه. دخالت اندیشه در امور معنوی همانقدر بیمورد و اشتباهی که شما مثلا از دست انتظار شنیدن داشته باشید، از گوشتان انتظار بویدن داشته باشید. علتش چیه؟ فکر یه تصویر هیچ محتوایی نداره. حتی در رابطه با دانش‌های واقعی مثل فیزیک، ستاره شناسی، علم پزشکی و نظیر اینها که چرخ و شناختان‌ها وظیفه ذاتی ذهن و اندیشه است، ذهن نمی‌تواند هیچ واقعیتی جز تصویر از این گونه دانش‌ها داشته باشد. وقتی که ذهن از عملی که نقش ذاتیه و فقط یک تصویر میتونه داشته باشه، بدیهیه که از محتوای حالات و صفات و کیفیت‌های معنوی نمیتونه هیچ واقعیتی رو در خودش داشته باشه. بنابراین اون چیزی که ذهن به عنوان خود یا هویت فکری در خودش نگه داشته، چیزی جز تصاویر خوش و بدون محتوا نخواهد بود. من از تواضع ذهنی، تواضعی که مبتنی بر اندیشه، فقط یک تصویر و تصور دارم. من از برق که وظیفه ذاتی ذهنمه فقط یک تصویر دارم. واقعیت خود برق در ذهن من نیست. بنابراین انسان دچار این مسئله میشه، یعنی انسانی که از فکر برای خودش یک مرکزی به نام من یا هویت میسازه، این اسیر کوچه تمام عیار میشه و تمام عمر مسئله او اینه که با این کوچه چگونه کنار بیاد، این مسئله رو چگونه حل کنه. وقتی در سن کودکی و تأثیر پذیری مادر من به مناسبت رفتار خاصی به من میگه که تو بچه بی عضو و بی کفایت و حقیری و بی دست و پایی هستی، و من این القاعات رو که القاعات لفظی و اعتباری به عنوان صفات معنوی تشکیل دهنده شخصیت خودم در حافظه‌ام ثبت کردم و واقعا جز یک مقدار تصویر مستی و دین سوا جز یک مقدار توهم چه چیز دیگری رو به عنوان خود به عنوان شخصیت و من در حافظم ثبت کردم؟ هیچ صفتی رو من در ذهنم ثبت نکردم و هیچ صفتی قابل ثبت به وسیله ذهن. بنابراین این یک مسئله بنیانی برای انسان، یک مسئله اساسی که انسانی که از فکر برای خود هویت ساخت در حقیقت با یک مقدار تصویر بدون محتوا داره زندگی میکنه. خب این بی‌محتوایی اون مرکبی که به نام خود برای خودمون قائل هستیم از دلیل و اساس دلیل فاجعه خسران زندگی آدمی از دلیل بدبختی و رنج زندگی انسان رو این مسئله تشکیل میده که از فکر از تصاویر بی‌محتوا برای خودش هویت ساخته. ببخشید آقای مهندس، من نمیدونم چه مقدار وقت دارم که مفصل‌تر صحبت کنم یا؟
بله خواهش میکنم، وقت داریم هنوز. وقتی وقت اتمام میرسه من خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
پس من مسئله اساسی اینه که در حال حاضر اسیر یک کوچی به خلأ هویتی هستم، اسیر یک نوع سرگردانی هستم. این هیچ معنویتی جز کتت هست که خارج از بحث ما ندارد. بحث فعلی ما راجع به مسائلی که از من از خود و صفر به بار میاد و هیچ تلاش و تدبیری هم نمیتواند کوچه و خلأ هستی و هویت به اصطلاح معنوی رو که جامعه به صورت تصاویر در ذهن فرد نشان دهد رد و حل کنه. اکنون من فرد با این تضاد شدید و پرآزار و فاجعه آمیز مواجهم که از یک سو جامعه به من الغا کرده که باید چیزی به نام خود، من یا شخصیت و هویت یا هر نام دیگری داشته باشم، از طرف دیگر و در عین حال باطنم درک میکنم که این شخصیت الغایی که با ابهت فوق‌العاده‌ای نظیر آن را جامعه به من دیکته و القا کرده است پوچ و بدون محتوا، فاقد هر گونه محتوایی، چیزی جز یک مقدار تصویر و ارزش‌های اعتباری و شبه استفاد تصویری و توهمی نیست. و این ادراک برای من بسیار عذاب‌آور است. یعنی به دلیل الغای جامعه من باید چیزی باشم ولی آن چیزی که هستم فاقد محتوا است، اصالت و واقعیتی در آن نیست و با هیچ تمثیل و وسیله‌ای هم من نمیتوانم کوکی بی‌محتوایی و خلأ خود رو جبران کنم یا پر کنم. در این صورت احساس پوچی، احساس پوچی بودن و خلأ روانی جزء همیشگی ذهن، احساس و احساس من خواهد بود و از این پس هر عمل و رفتار من باطنن و در آخرین تحلیل وسیله برای چشم بستن یا بگیم جبران بی‌معنا، برای چشم بستن بر خلأ یا فرار از آن کوچی یا کوچی آن کوچی. وقتی آن کوچی و خلأ واقعا قابل رفع نیست و من در این حال وحشت عجیبی دارم از مواجه شدن با آن خلأ و رو در رو ماندن با هیچ چاره ای به نظرم نمیرسد جز خودپریزی. بنابراین از یک مرحله به بعد تمام زندگی من رو خودپریزی به خودش اختصاص میده. و میدانید معنای خودپریزی چیست؟ این است که من هم به دلیل الغام جامعه میخواهم خود یا هویت کاذب و القایی رو حفظ کنم و هم می که اون را از دست بدهم. اما اکنون که من دارم تلاش میکنم تا خودم رو بشناسم، معناش اینه که دارم تلاش میکنم تا خود رو از دست بدهم، حالا اینکه به دلیل القای جامعه من باید این رو حفظ کنم. اولین فریبی که من برای حل این مشکل که هم میخوام خود رو حفظ کنم و هم از کوچش فرار کنم اینه که خودم سعی کنم چشمم رو بر ماهیت خود ببندم و به دیگران و عوامل برونی قضاوت بدم، حتی قضاوت بدم تا اونها شخصیت من رو قضاوت کنن، تا اونها به من بگوین که چه هستی. و این به جای اینکه مسئله رو از من حل کنه بر مسائل من میافزایه. من حالا فرصت نبود که توضیح بدم. همه اینها با خشم شروع میشه، یعنی علت استمرار هویت فکری و علت استمرار و علت تشکیل هویت فکری خشم. و اکنون همه کسانی که من نسبت به آنها خشم دارم قضاوتگران شخصیت من خواهند بود. اینها باید هویت من تعیین کنند و بدیهی است که تعیین نخواهند کرد. در این صورت من نسبت به آنها خشم مضاعف پیدا خواهم کرد، خشمی که از قبل نسبت داشتم اضافه خواهد شد. خب به نظرم تا اینجا پاسخ سوال اول شما رو به این صورت دادیم که ماهیت مسئله چیه و چگونه تشکیل میده. ماهیت مسئله اینه که ما اسیر یک مقداری تصاویر هستیم که نام این تصاویر رو شخصیت، هویت، من، خود یا به اصطلاح سر نهاده ایم. سوال دیگر شما این بود که چه عوامل و موانعی در کار است که شناخت و رهایی از شبکه خود فوق العاده دشوار میشه. این هم سوال بسیار مفید که چرا ما نمیتوانیم بعد از هزاران سال تلاش، نوع انسان بعد از هزاران سال تلاش نتوانست از خود رو بشناسد. اولا توجه داشته باشیم که در زمینه هویت فکری وضع همه ما انسان ها یکسان است. همه ما باطنه احساس پوچی و خلع را میکنیم و در عین حال از اعتراف واقعی و باطنی نسبت به این پوچی سخت احساس حراس میکنیم و به دلیل همین حراس همه ما به یک معنا داوطلبانه اختیار قضاوت هویت خودمون رو به صدها بیگانه مثل خودمون سپرده و میدانیم که نتیجه این وابستگی اسارت و اسارت بدبختی احساس ترس احساس مقهور و محکوم بودن به قضاوت دیگران خواهد بود. مولوی یک جایی میگه که حاکم اندیشه محکوم نیست، چون که بنا حاکم آمد بر فرید، من که مرغ اوجم اندیشه مگر کی رسد بر من مگر تا دست رد. خب پس ما فعلا این مسئله رو داریم که از روی مصلحت، یعنی به خاطر اینکه نمیخواهیم مواجه با پوچی هویت فکری عوامل برونی، یعنی به انسانهای دیگر حق قضاوت درباره هویت خودمون داریم و این شدیدترین نوع اطارت برای همه انسانها، یعنی انسانها فردشان نسبت به هم دیگر نوعی احساس اطارت دارند، نوعی احساس وابستگی دارند، وابستگی مخرب. چگونه ما می توانیم از این شبکه ذهنی و از این شبه، از این پدیده تصویری رها بشیم؟ اگر ما توجه کنیم که هویت فکری بیگانه است در ما، اگر توجه کنیم که اصولا آنچه را ما خود فرض می کنیم چیزی جز یک مقدار توهم نیست، حساسیت ما نسبت به آن نه تنها نسبت به خود این هویت بلکه نسبت به قضاوت جامعه بسیار ضعیف میشه. من تا به حال فکر میکردم آن چیزی رو که به جامعه عرضه میکنم و در معرض قضاوت آنها قرار میدهم، بعد آنها انتظار تأیید آن حسی رو دارن، به اصطلاح اون خود رو دارن، فکر میکردم که این مال منه، حالا اینکه من در حقیقت مباشر جامعه هستم برای حمل یک مرکز ذهنی به نام من. ما میدانیم که در حال حاضر همه ما نسبت به یک دیگر
بله. استاد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، وقت ما تقریبا تمام شده، من میدونم که وسط فرمایشات شما هستیم، میخوام ازتون قول بگیرم که حالا یه روز دیگه که وقتتون اجازه میده من با خانم رضوی تماس میگیرم، حالا یه هفته دیگه یا هر هفته ای که وقت شما اجازه داد دوباره خواهش کنیم تشریف بیارید و بیشتر ارشاد بفرمایید. به من اشاره میکنن که وقت تمام شده.
فقط این
مثال خواهش میکنم.
بله. توجه داشته باشین به این که این چیزی که ما اینقدر با حساسیت ازش دفاع میکنیم در وجود ما یک پدیده بیگانه است. آگاهی به ادراک نسبت به این امر که این پدیده در وجود ما بیگانه است، حساسیت ما رو، علاقه ما رو و ترس‌های ما رو و همه مسائل ما رو در رابطه با خود بسیار ضعیف می‌کنه. یعنی این یکی از اساسی‌ترین کلیدهای حل مسئله است، توجه به بیگانگی خود در وجود ما، در ذهن ما. عرضی دیگری ندارم.
خواهش می‌کنم. خیلی لطف فرمودین استاد، از شما خیلی ممنونم. انشالله.
خواهش می‌کنم. منم از شما متشکرم که به طور کلی علاقه شدیدی نسبت به من، علاقه شدید و واقعا عمیقی نسبت به مسائل انسان دارید. مسائل انسان را با به اطلاعات ما با رنگ‌آمیزی و بسیاری نمیخواید رفروزی کنید، با این شعارهای از قبیل مثلا خودشناسی میان بر در تحرود نمیخواید مسائل رو برگزار کنید. من تونجایی که اطلاع دارم با یک نگرش بسیار عمیق نسبت به مسئله انسان برخورد میکنه.
قربانی شما، لطف دارین. خواهش میکنم استاد.
خواهش میکنم.
خب خدا نگهدارتون استاد. جلسات بعد. خواهش میکنم. همطور که میدونید استاد در تهران تشریف دارند، جلساتی دارند در فرهنگسرای اندیشه و سایتی دارند www.mosaffa.com mossaffa.com و تلفن خانم رضوی مدیر کارهای استاد تهران 222-111-23 و استاد زحمت کشیدند و کتابهایی نوشتند که بسیار بسیار مفیده، از جمله تفکر زاید، با پیر بلخ، رابطه، همه آگاهی، انسان در اسارت فکر، زندگی و مسائل و کتاب جدیدشون نامه به ندیدم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.